سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العرضین ارواح العالمین تراب مقدمه الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقه قولی. بنابر روایتی شهادت آقا زین العابدین است، تسلیت عرض میکنیم. شهادت آقا زین العابدین رو، شهادت مولا امام حسین رو، شهادت امام شهیدمون رو. اتفاقی که افتاد اتفاق دردناکی بود، اما یک مدل سبک زندگی رو در دنیا جا انداخت که این سبک زندگی انشاءالله به سمت اون تمدن اسلامی که حضرت امام شهید می فرمود منجر خواهد شد. من میخوام امشب یک چند کلمه راجع به این سبک زندگی و این تمدن اسلامی که امروز دنیا رو متحیر کرده صحبت کن. حضرت آقا در اون مراحل پنجگانه‌ای که برای تمدن داره می‌فرماید، اون تمدنی که من حضرت امام شهید منظورشون بود یقیناً زندگی تحت لوای حضرت حجت و اون تحت ظهوره. برای اینکه به اونجا برسیم مواردی داره. آقا می‌فرماید اول انقلابه. انقلاب که کردیم گام بعد نظام سازیه، بعد نظام اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی نوبت نظام اسلامیه. از دل نظام اسلامی دولت اسلامی در میاد، از دل دولت اسلامی جامعه اسلامی در میاد و از دل جامعه اسلامی تمدن اسلامی در میاد. یعنی چه؟ یعنی وقتی انقلاب کردیم ما باید بیایم تئوری‌های نظام رو بررسی کنیم. این نظام اسلامی اینه. این نظام سیاسی اسلام که نوشته شد باید منجر بشه به دولت اسلامی. اگر دولت اسلامی شد الناس علی دین ملوک هم دیگه، کم کم جامعه اسلامی میشه، قوانین اسلامی میشه، دغدغه ها اسلامی میشه، حل مسئله ها بر اساس قرآن و سنت میشه، بر اساس سیره میشه. خب لذا جامعه اسلامی میشه. خب جامعه اگر یه مدتی به همان سیره اسلامی عمل بکنه ما به تمدن اسلامی میرسیم. البته ما دو دوره تاریخی تمدن شیعی داریم، یکی زمان آل بویه است، یکی زمان صفویه، اما این به اون اندازه‌ای که باید و شاید نبوده. توقع این بود که بعد از انقلاب اسلامی ایران، تحولی که در دنیا انجام شد، اعتراف خود بی بی سی اینه در فیلم ایران اند وست، عکس با عکس امام شروع میشه و میگه رسمن چنج دور، این مرد دنیا رو تغییر داد. نمیگه در ایران انقلاب کرد، میگه دنیا رو تغییر داد. این تغییر دنیا شکستن نظام دو قطبیه، شرق و غرب بود، این و نظام کمونیست، این و نظام کپیتالیست، نظام سرمایه‌داری، نظام همون شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. امام آمد این هیمنه رو شکست، حرکت کردیم. تئوری‌هایی که در باب دولت اسلامی و حکومت اسلامی بود بررسی شد. میدونید خود حضرت امام نظرش دولت اسلامی بود، حکومت اسلامی بود، اما بنابر رفت و برگشتی اقتضائات زمان و آن چیزی که در خبرگان آن زمان مطرح شد، از حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی رسیدیم. این نظریه پردازی هایی که در باب دولت اسلامی شد، توقع این بود که ما الان گام سوم و دولت اسلامی رو داشته باشیم. امام شهید ما چند سال قبل فرمود ما سه دهه است در این مرحله ماندیم، یعنی هنوز دولت اسلامی شکل نگرفت. ببین ما نمیخوایم دولت رو نقد کنیم، ما نظام زیر سوال، این نظام خودمونه، حضرت آقا امامش بود، این همه شهید داده، بله، اما اون دولت اسلامی که مد نظر ما که مقدمه ساز ظهور بشه، جامعه رو اسلامی بکنه و او برود به سمت تمدن اسلامی، اون اختزاعاتی داره. نمیشه شما در جامعه که اسلام خودش مثلا مالیات خمس و زکات داره بعد شما دوباره مالیات درست کنید. نمیشه شما نظام بانکداری غربی رو در ایران پیاده کنید، حالا البته تلاش کنید بدون رواش کنید. نمیشه در بودجه ریزی های کشور همیشه فرهنگ در اولویت سوم باشه بعد از جاری عمرانی. نمیشه دغدغه های دینی علمای ما هیچ وقت مد نظر قرار نگیره. بله بارها و بارها مراجع اعزام درباره سود بانکی و جریمه دیرکرد هشدار دادن. البته بدانید هر سودی در بانک روا نیست، اینکه مثلا نقد و نسیه باشه هر طرف نقد میگیره نسیه میفروشه، هر سودی که ربا نیست. ربا پولی است که اضافه که بر پول میاد، اما اگه بر منفعت بیاد بر جنس بیاد که ربا نیست. اما اینکه شما جریمه دیرکرد دارید، دو روز وامت عقب میفته، برای این دو روز ازت جریمه میگیرن، این پول برای پوله، این یقینا حرامه، همه مراجع گفتن. اما بازم میبینید تو همین نظام جمهوری اسلامی داره انجام میشه. پس ما به دولت اسلامی نرسیدیم هنوز. حضرت آقا میفرمود ما سه دهه است در این مرحله ماندیم. و جالبه در این سه دهه که الان شاید به نزدیک چهار دهه داریم میرسیم، همواره نظام کپیتالیسم بر تفکرات اقتصادی ما حاکم بوده. هنوز تا چیز میشه میگه دلار رو گرون کن، جنس رو گرون کن، فلان رو گرون کن، همش با گرانسازی هی میخواد. دیدی یادتونه میگفتن آقا ما میخوایم دلار 28 تومانی رو حذف کنیم، تگ نرخی کنیم. آقا دو نرخی بودن باعث فلان میشه، فلان میشه، رانت میاره. خب چشم، شما دلار رو کردید 120 تومان، این همه تورم 4-5 برابر بر این کشور وارد کردید. خب الان دلار چیه؟ یه 112 تومانی دارید، دوباره یه 180 تومانی دارید. خب دوباره همون شد که دوباره میگه اشکال نداره، برای اینکه رانت از بین بره دور دلار بگم 180 تومان، چون دلار میگه 180 تومان، دلار میشه 250 تومان. همینجوری این چرخه از دلار 1000 تومانی شروع شد، همینجوری داره میره بالا. این نزاع، این چیزی که به قول ما بچهای شیکاگو، آنانی که در غرب درس خوندن، تنها چیزی که از اقتصاد بلدن اینه که شما گران کن مردم رو. انگار مثلا اگر دولت یه جای اومد به نفع مردم یه کاری کرد، خیانت کرده. شما یارانه ها رو تا میتوانن دارن حذف میکنن، به چه بهانه؟ ما میخوایم جلو رانت رو بگیریم. خب تو با رانت برخورد کن، اونی که ارزو گرفته بر نگردونده باش برخورد کن. شرکت هایی که لیساژ، ما 96 میلیارد دلار در این 6 7 سال رفته و بر نگشته، بعد برای 6 میلیارد دلار جلو آمریکا دارید گردن کج میکنید. خب این نمیشه، ما دولت اسلامی نمیسازه. اینکه امام شهید ما میفهم، حالا بحث فرنگی سر جای خودش. رها کردن فضای مجازی یکی از بزرگترین دغدغه های حضرت امام شهید بود. بارها فرموده بود، فرموده بود این مثل بمب شیمیاییه. بمب شیمیایی وقتی توی منطقه شلیک میشه، چون با هوا تنفس میشه، همه رزمنده ها رو درگیر میکنه، چه اونایی که در معرض بمب بودن چه نبودن. وقتی حضرت امام شهید میفرماید آنچه که در فضای مجازی داره شکل میگیره مانند بمب شیمیاییه، یعنی شما چه بخواهید چه نخواهید، بچه های ما دارن توش تنفس میکنن، دارن توش زندگی میکنن. خواهی همه جای دنیا فضای مجازی صاحب داره، همه جای دنیا این صفحه در اینستاگرام یا واتساب یا هر جای شما اگر کانالی چیزی داری و داری جواب بدی، بجز ایران بی سر و تحتر اینجاست. حضرت امام شهید چقدر ببین اینا تو عرصه فرهنگه و و و خیلی مسائل دیگه. بنابراین ما هرگز نتوانستیم این دولت اسلامی مد نظر امام شهیدمون رو محقق کنیم. دولتی که دغدغه دینی داشته باشه، دولتی که دغدغه مبارزه با ظلم داشته باشه، دولتی که دغدغه عدالت خواهی داشته باشه، دولتی که دغدغه مبارزه با رانت داشته. بله نظام داره برخورد میکنه، این برای قضیه رو بگیم، اینم حرف غلطیه که آقا همه دزدن، همه بردن، همه خوردن، اینم حرف غلطیه. ما در نظامی که معاون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور محاکمه میشه، فرزندان رئیس تشخیص مصلحت، فرزندان رئیس قوه قضاییه تخلف میکنن و محاکمه میشن. این نظام شما نمیتونید بگید نظام نظام فاسدیه. بله فساد تو این نظام وجود داره، کسی منکر فساد نیست، ولی بیشتر این فسادها دلیلش برمیگرده به سیستم‌های غلط مدیریتی که بیشتر تحت تاثیر نظام لیبرال سرمایه‌داریه که تو این کشوره. ببینید آنچه که مهمه اینه، آنچه که در این کشور داره تا زمانی که درس خونده‌های غربی آمدن و در ایران پست‌های مدیریتی در زمینه اقتصاد و فرهنگ رو گرفتن، مطمئن باشید تش همینه، بهتر از این نخواهد شد. ما کابینه همین آقای ترامپ رو بررسی کنید، ببینید چند نفرشون تو دانشگاه مثلا کلمبیا مدرک گرفتن، هاروارد مدرک گرفتن، دکترا دارن. بعد بیاد کابینه رئیس جمهورای ما رو ببینید، یعنی خود اونا دانش، اونایی که خودشون تربیت کردن کمتر استفاده میکنن. اینو من به شما نمیگم، برید سرچ کنید. مگه میشه طرف اونجا درس خونده؟ خدا رحمت کنه مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی دولت سازندگی که پایه‌گذار این مدل گران کردن ارزه. دوستان در این قوم باش جلسه داشتن، نقدا رو بهش مطرح کردن. این که میگم مال سال 72، 33 سال قبله. حالا خدا رحمتش کنه، بلایی بود که سر مملکت ما آورد، یه خط سیری رو گذاشت که هنوز جمع نشده. آخرین جمله‌ای که گفت، ببینید من آمریکا درس خوندم، اینو میفهمم. آن چیزی که شما میگید اصلا نمیفهمم. بله نمیفهمه. کسی که آمریکا درس خونده نمیفهمه گرانسازی یعنی چه. اینکه شما فولاد شما ریال، کارگرش ریال بگیره، آب و برق و گازش ریالی باشه و در این دنیا جالبه بدانید یارانه‌ای هم باشه سوختش، معافیت مالیاتی هم داشته باشه، بعد میخواد به همین مردم ورق فولاد بفروشه، با دلاری میفروشه که کارخونه خودروسازی میگه من اگه برم از چین ورق فولاد بخرم ارزونتره تا از اصفهان بخرم. کی این بلا رو سر کشور ما در آورده؟ حضرت امام شهید چند بار فرمود من با دلار ریزه کردن مخالفم، دلار را از اقتصاد حذف کنید. چی حذف نمی کنن؟ اینا نکات مهمیه. اینا موانعی بود که ما نتونستیم دولت اسلامی بیاریم. در تمام انتخابات ها بعضی ها میان فحشی که همین نظام لیبرال سرمایه دار سر نظام آورده رو مطرح میکنن، به نظام فحش میدن، مردم دوباره به اینا رأی میدن، دوباره این بلای جون مردم میشن. یعنی نظام مظلوم ما تئوری داره، اما غربگرایا میان تئوریشون رو پیاده میکنن، بلا جون مردم میشن، مردم رو ناراضی میکنن، دوباره موقع انتخابات همونا میشن دایی، همونا میشن مطالبه گر. فراموش نکردیم اگه فلانی بیاد جنگ میشه، اگه فلانی بیاد جنگ میشه، اگه همین آقای رئیسی، مرحوم رئیسی یادتونه، این بیاد جنگ میشه، این آیت الله اعدامه. ببینید جامعه رو اینا مانع از این شد که ما دولت اسلامی بسازیم. اما حضرت امام شهید ما یادتون باشه، اینو میدید اما مدیریتش رو رها نکرد، رسالتش رو انجام داد، تربیت جوانان، اصلاح اقتصاد با اقتصاد مقاومتی، تقویت بنیه نظامی به ویژه بر پایه موشک. خیلی اون موقع دنبال بودن جنگنده تقویت کنن، حضرت آقا فرمود موشک، آینده جهان از آن موشک، موشک نه، چون اونا به دنبال سلاح هسته‌ای و ناوهای هواپیمابر بودن. این جنگ نشان داد عصر بمب اتم و ناوهای هواپیمابر تمام شده، امروز عصر تکنولوژی. اگر ما در های تک به پای آمریکا و اسرائیل نمی‌رسیم، اما حضرت امام دستور داد ما با موشک جبران کردیم. اگر ما امروز موشک نداشتیم، مطمئن باشید، بله ما در این جنگ خسارت زیاد دیدیم، اما اگر موشک نداشتیم مطمئن باشید امروز سوریه بودیم، امروز لبنان بودیم، امروز نه تنها ایران تجزیه شده بود، بلکه امروز دست همه ما اسلحه بود، داشتیم به روی همدیگه اسلحه می‌کشیدیم. امروز 4 تا استان ما دست کردستان بود، 2 تاش دست سیستان بود. امروز شما دولت مرکزی نداشتید، امروز دیگه تنگه هرمزی مال ایران نبود، امروز دیگه تمدن 7000 ساله معنا نداشت. اینا حاصل مدیریت 37 سال جهادی و انقلابی حضرت امام شهید بود. امام شهید ما در کنار انقلاب مدیریت غربی یک مدیریت انقلابی تعریف کرد، با این تعبیر که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. به ما یاد داد باید نگاه ما به جامعه نگاه انقلابی باشه، نگاه مبارزه با ظلم، نگاه عدالت خواهانه، نگاهی که در اون توزیع عادلانه ثروت باشه. مردم حاشیه کشور، مرزنشینان مانند مردم پایتخت باید از آموزش و بهداشت و درمان مساوی برخوردار باشن. در توزیع بودجه در کشور باید عدالت رعایت شود. نمیشه شما پروژه‌های اصلی رو در مرکز کشور بیارید، در استان‌های پیشرفته چون قدرت چانه‌زنی مجلس بالاتری دارن بودجه قوی‌تری داشته باشن. خیلی مهمه. یه صلوات هم بفرمایید. این دولت اسلامی که حضرت امام شهید براش خیلی تلاش کرد، در عرصه نظامی ما رو تاب دنیا کرد، جد دهتا کرد. یه تعبیری داشت حضرت امام شهید به نام میانبرهای علمی. یادم اون روزی که از رویان حمایت میکرد در دوران آقای خاتمی، مؤسسه رویان تا تعطیلی پیش رفت، حضرت امام شهید بود که اینا رو خواست، اجاره ساختمونشون هم عقب افتاد، داد پول کارمندا و محققانشون رو داد، اون رو احیا کرد. و بعد یه تعبیری داره بعد از اون حضرت امام شهید به نام میانبرهای علمی. اگر ما در برخی از مسائل نمیتونیم به پای غرب برسیم، در مسائل جدید علمی میتوانیم از طریق میانبرهای علمی برسیم. مسائلی مانند نانو، مانند سلولهای بنیادین که به ویژه در سلولهای بنیادین جنینی، مسائلی مانند ماهواره و در تمام این مسائلی که من نام بردم، ما جز ده کشور برتر دنیاییم. در عرصه نظامی و در عرصه سیاسی توانست گفتمان انقلاب اسلامی رو تا عیاد خلوت آمریکا جلو ببره. اگر نبود انتخابات سال 92 و بازگشت مجدد غرب گرایان به قدرت، الان تا الان خیلی از موانع ظهور برداشته میشد. اون دولت اسلامی هم شکل میگرفت، نذاشتن و همیشه یک چیز رو اعلام کردن، اگه فلانی بیاد جنگ میشه، از ترس از سایه جنگ. و جالبه بدانید هر جا در قرآن وعده پیروزی آمده، قبلش آیات جهاده، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت. اگر شما سمت نصرت الهی رفتید، یه جا میگه و ینفقون به اموالهم و انفسهم، آنانی که با جان و مالشون انفاق میکنن، اونا که وعدن وسط میدان، اگر این گونه بودن، حتی وعده میده یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، من قومی رو میارم که به مردم اجاز میگه مثل شما نیست، این گونه. اگر این تحقق گرفت، اون موقع شما میبینید دولت اسلامی شکل میگیره. دولت اسلامی شکل بگیره، جامعه اسلامی شکل میگیره و اون تمدن اسلامی شکل میگیره. حضرت امام شهید خیلی تلاش کرد، اما همیشه موانعی بود. خود حضرت امام میفرمود بحث نفوذ جدی است در همه عرصه ها، از حوزه علمیه بگیرید تا دانشگاه، تا صنعت، تا بازار، تا دولت، تا مجلس، در همه جا این نفوذ داره خودشو نشون میده. شما ببینید یک دفعه وسط یک تصمیم، یک گام مانده تا خیبه معاویه و پیروزی، یک تصمیمایی گرفته میشه که واقعا عجیبه. بعد ببینید همه مردم ناراحتن، این مردمی که 120 شعار انتقام زدن، کسی حرفشون رو گوش نمیکرد. تا تشییع جنازه امام شهید، پرچم‌های سیاه و ملی و زرد همه تبدیل شد به پرچم خونخواهی قرمز. حضرت امام در پیام 21 اسفندشون برای عید فطر، تا پیام عید، تا پیام‌های بعدی، تا پیامی که امروز صدا و سیما پخش شد، همواره بر چند نقطه تأکید داشتن. یکیش انتقام خون شهدای ماست، انتقام امام شهید، انتقام بچه های مینا، انتقام شهدای لامرد، انتقام این شجاعان و بسیجیان و نظامیان و انتظامی های ما که در کشور شهید شدن. چرا از زبان هیچ مسئولی در نمیاد اینا؟ اینا نشون میده یه جریانی نمیذاره آن چیزی که در انقلاب رشد پیدا کرد داره به یه درخت تبدیل میشه بر بده. خیلی نکته مهمیه. اینا موانعیه که حضرت آقا می فرمود سه ده هست دولت اسلامی شکل نگرفته و ما در گام سوم ماندیم، تا اینکه دشمن اشتباه خودشو انجام داد. برای آقا شهادت شیرین بود، 80 سال مجاهدت در راه خدا، چه مرگی بالاتر از شهادت؟ شهادتی که آرزوی تمام مؤمنان است. اگر آقا به غیر از شهادت از دنیا میرفت ظلم تاریخ بود. برای ما سخته، اما افتخار میکنیم شقی‌ترین مردم جهان، عابدترین، زاهدترین و عادلترین مردم جهان رو به شهادت رسونده. این شهادت آن حلقه مفقوده تأسیس دولت اسلامی بود. اون نیاز به یک حرکت مردمی داشت. این احساس دین مردم به انقلاب بود. نیاز داشت مردم یه تکونی بخورن. دیگه در انتخابات هاشون رفع فیلتر اصل نباشه، شعارهای انقلاب اصل بشه. این مردم نیاز به یک تحول داشتن. این تحول و این حرکت با شهادت امام عزیزمان شکل گرفت. مردم از شب اول آمدن بیرون. خیلی ها تلاش کردن این وسط جنگ رو تمام کنن، عذرخواهی کنن، ببخشید بگن، مردم خسته شدن بگن، اما مردم خسته نشدن، ماندن. برنامه بود بعد از تشییع جنازه آقا مردم رو از خیابان جمع کنن، نشد. شعار مردم یک کلام بود: ما با حرف شما به خیابان نیامدیم که با حرف شما خیابان رو تمام کنیم. ما به حرف امام ما نامدیم که فرمود این مردم مبعوث می شوند و کار را تمام می کنن. ما تا کار را تمام نکنیم از بین خیابان را تمام نمی کنیم، خیابان را کنار نمی زاریم. کی کار تمام می شه؟ زمانی که اون دولت اسلامی مورد نظر امام شهید ما شکل بگیره. پس باید خودمون رو برای انتخابات های بعدی آماده کنیم. شورا در پیشه، مجلس در پیشه، ریاست جمهوری در پیشه. باید به کسی رأی بدیم که شعار انقلاب بگه، دستپوس غرب نباشه، نظام اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری رو در این کشور پیاده نکنه، ارز بازیچه دست سرمایه‌داران نشود. تا کم میاره به جنگ زحمت دولت رو دو برابر بکنه، دلار رو گرون بکنه، جنس رو گرون بکنه. راحت ترین کار اینه. بعد بگه که مردم که خسته شدید به خاطر انقلابه. نه آقا، این گرونی ها به خاطر بی‌عرضگی برخی ها که بر مسند قدرت نشستنده و این کاره نبودند و نشستند و باید در قیامت در درگاه الهی جواب بدن. چرا گناه رو میدازید گردن انقلاب؟ ما تجربه چند سال مدیریت اسلامی داشتیم در انتخاب سال 84 که دولت اسلامی شد. حضرت امام شهید فرمود ریل رو به ریل انقلاب برگردون، قطار انقلاب برگشت و ما 7 سال دلار رو 1000 تومان ماند، یادمان نرفته. در زمانی که مردم فقط 45 دلار یارانه می گرفتن، به پول امروزی میشه چند میلیون تومان. کیا اومدن این معادله رو به هم زدن؟ بعد الان گناه رو میندازن گردن انقلاب و انقلابی ها، همونایی که نذاشتن دولت اسلامی مد نظر امام شهیدمون شکل بگیره. این شهادت مردم رو بیدار کرد. حضرت امام شهید در اواخر عمرشون بحث رو مطرح کردن. بعد از اینکه اعمال مدیریت در صنعت نظامی کردن، در اقتصاد کردن، تئوری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی رو مطرح کردن، در بحث فرهنگ، بحث فضای مجازی و خطراتش رو گوش زد کردن، بحث توجه به خانواده و فرزندآوری رو مطرح کردن، بحث کمک مؤمنانه رو در بحث کرونا مطرح کردن، به مردم خیلی چیزها رو یاد دادن. وقتی اصول رو گفتن، اما دیدن این دولت مردان نمیتونن تو وسط بیان، بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن که آی مؤمنان، اونایی که دغدغه دارید، اینایی که خودتون رو در برابر امام زمان و امام حسین مسئول میدانید، اینایی که خودتون رو در برابر شهدا و قرآن مسئول میدونید، بسم الله بیایید وسط، تبیین کنید اهداف انقلاب رو، بگید اهداف انقلاب چیه. آقا بعد از اینکه خیالش راحت شد، اینم جا افتاد، آمد با مردم وداع کرد. سخنرانی آخر آقا رو گوش کنید، آخرین جملهش اینه و این آخرین کلام من است، چون آقا احتمالاً میدانست خواهد رفت. و جالب است آقا در آخرین سخنرانیش مسئولان را حذف کرد، فرمود مثلی لا یبایا مثل یزید، من با یزید بیعت نمی کنم، و بعد فرمود این مردم هم با یزید و مثل یزید بیعت نمی کنم. پس مسئولان کجا؟ نشان ناامیدی آقا از مسئولان میده.
یه فرهنگ لاوالی گلی رو جایگزین کردن چون ارزه نداشتن اقتصاد مردم رو درست کنن، به این نتیجه رسیدن بلکلی مردم رو هر غلطی دوست دارن بکنن کار به کار ما نداشته باشن. ولنگاری فرهنگی به تعبیر حضرت امام شهید ما، رهاسازی دلار در اقتصاد، این بلا رو سر مردم ما آورد. امروز مردم دیگه بیدار شدن با جهاد تعبیر. جالبه بدانید امام عزیز ما حضرت آیت الله آقا سید مجتبی حسینی خامنه ای در این 5-6 پیام مهمی که از 21 اسفند تا مناسبت نوروز، تا برای روز خلیج فارس، تا برای ادبیات فارسی، تا این اخیر برای تشییع جنازه دادن، چند نکته رو گفتن. مردم بدانید اگر میخواهیم جهاد تبیین بکنیم، اگر میخواهیم برای تأسیس دولت اسلامی تلاش کنیم، اگر میخواهیم حتی اقتصاد خودمان رو درست بکنیم، این چند کار نیازه. یک، آقا فرمود ما انتقام خون شهدامون رو میگیریم. باید دنیا بفهمد به قول امام شهیدمان دوران بزندر رو تمام شد. این نیست که بزنید و تمام شد، نه، قرامت میگیریم. گله ما از مسئولان اینه چرا در مذاکرات بحث از قرامت مطرح نمی کنید؟ 300 دلار سرمایه گذاری چرا که به قرامت داره؟ طرف میخواد بده سرمایه گذاری کنه سودشو بگیره بره. قرامت یعنی اون صیادی که دیشب قایقشو آمریکا از بین برد، کی با جریمشو بده؟ اون کسی که در اقصا نقاط ایران خونش خراب شد، خودروش خراب شد، عزیزشو از دست داد، کارخونهشو از دست داد، تولیدشو از دست داد، کی باید اینا رو جبران کنه؟ غرامت یعنی این. سرمایه گذاری چه ربطی به اینا داره؟ حضرت امام فرمود غرامت، حضرت امام فرمود مدیریت انحصاری تنگه هرمز. اینکه ما میخواییم با عمان صحبت کنیم این حرفا یعنی چه؟ شما میدونید عمان با آمریکا معاهده بسته و سهم خودشو داده به آمریکا؟ ما این همه شهید دادیم، این همه کشته دادیم، این همه خسارت دیدیم که بیایم تنگه هرمز رو با آمریکا مشترک مدیریت کنیم؟ یا کجای کاره؟ اگر میخواییم حتی دنیامون رو درست کنیم، قرآن وعده داده جهاد کن، بعد نصرت الهی رو ببین. با جان و مال جهاد کنید. ما با جان و مال آمدیم وسط، خدایا تو شاهد باش. ما در این حدود 4 ماه شهید دادیم، عزیزانی رو دادیم مثل دست گل. مالی ضرر دیدیم، انفاق داشتیم. این موکب ها اکثرا با کمک های مردمی داره اداره میشه. پس این ملت ينفقون به اموالهم و انفسهم هستن. و من یبخل میفرماید اگر اونا که بخ میورزن، الله و غنی و انتم الفقرا، فکر نکنید این چندرغاز پول ما برای خدا خیلی مهمه، نه، خدا خیلی غنی تر. بعد میفرماید یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، که به شما ملت ایران میگه پیامبر میفرماید سلمان این قوم تو در آخر الزمانن، یعنی شما ملت امروز ایران. پس آماده باشید. شهادت ما یه سبک زندگی رو در دنیا به وجود آورد. سبک زندگی حول چند محور است. چجوری سبک زندگی شکل میگیره؟ وقتی دولت اسلامی شد، جامعه اسلامی شد، سبک زندگی اسلامی میشه. پوشش ما، غذای ما، نگاه ما، گفتار ما، کردار ما، همه چیز میشه مورد رضایت امام زمان. هر وقت آنچه را که در ولایت امام زمان بود و در ولایت ولی فقیه بود در رفتار ما جاری و ساری شد، این امت میشه امت ولایی، این امت میشه آماده ظهور. خداوند در این امت امامشو میفرسته. پس سبک زندگی که همون فقه هست در اسلام، اصلی ترین عنصر برای مقدم سازی ظهور است. فردا 21 تیر روز عفاف و عجاب است، سال روز واقعه گوهرشاد، مردمی که برای عفاف و عجاب خون دادن، و امروز با برخی از برنامه‌های فرهنگی دشمن که در سال 2002 نتانیاهو در کنگره آمریکا بحث از بین بردن ایران رو مطرح می‌کنه و میگه اجازه بدید ایران رو 20 سال با بحث فرهنگی و بعد از اون با بحث نظامی میشه از بین برد و با اولین شبکه تلویزیونی به نام فارسیوان در 2004 شروع کردن فعالیت فرهنگی علیه کشور رو که امروز میبینید به قول آقا ولنگاری فضای مجازی داره به این امر کمک میکنه. متاسفانه فضای البته هنوز اکثریت مردم با حجابن. شما تشییع جنازه میلیونی امام شهید رو دیدی؟ 12 میلیون در تهران، 3 تا 5 میلیون در قم، حدود 8 میلیون نفر در مشهد، همه خانم‌های محجبه، مراسم آغاری شب‌ها رو می‌بینید. پس نگیم آقا مملکت همه بی حجاب شد. نه خیر، هنوزم اکثریت قاطع با حجابن. مردم مردم امام حسینن. البته در این جامعه یک دونه بد حجاب و بی حجاب هم بد است. در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. خود دشمن برنامه‌ریزی کرده. پول خرج کرده. آدمایی که 50 دلار در روز گرفتن فقط در همین خیابان شهدای قم، صفائیه قم مکشفه رفت و آمد کنن رو فراموش نکردید. کسانی که پول گرفتن در پاساژهای تهران فقط برهنگی رو ترویج بدن ما فراموش نکردیم. بله هست. اینا نقشه دشمنه. این نشان میده ما در جهاد تبیین کم کار کردیم. همش انتظار نداشته باشیم دولت درست کنه. خیلی وقتا ملت باید جلو بیفتن. مثل این قضیه انتقام. مردم آمدن وسط به خونخواهی امام. الان چند وقتی شما تلویزیون رو باز میکنید میبینید مسئولان هم خونخواهی مطرح میکنن. امروز ما خوشحال شدیم رئیس قوه قضاییه با کانون بین المللی وکالا جلسه گذاشته برای خونخواهی امام. خیلی کار خوبیه، ولی این کار باید 4 ماه قبل انجام میشد. چرا اینقدر اگر از خون امامتان گذشتید مطمئن باشید اون جمله معروف مختار به یارانش که مطمئن باشید اگر تزویر دستش به شما بزنه گردنتون رو میزنه. مصعب ابن زبیر در یک روز 7000 نفر رو در کوفه از یاران مختار گردن زد که اگر این 7000 نفر با مصعب میجنگیدن الان پیروز میشدن. توابین 5000 نفر کشته شدن که اگر در کربلا بود پیروز میشدن. عمل به موقع خیلی مهمه. ما در بحث عفاف و حجاب عمل به موقع نداشتیم. ما مردم در بحث جهاد تبیین ضعیف عمل کردیم. دولت هم البته توقعی نیست. دولتی که بر اساس نظام لیبرال سرمایه‌داری و با شعار آزادی سر کار میاد خب توقعی ازش نیست. ما رأی دادیم، هر کی رأی بیاره خونا رأی آوردن. ما باید رأی میدادیم دولتی که بیاد. البته هنوز دیر نشده. خون امام شهید خیلی چیزها رو میتونه عوض کنه، همانطور که خیلی ها رو آورد در جاده. امام زمان امام زمان است، برای همه مردم است، فقط برای ما انقلابی ها نیست. ولی فقیه مال همه مردمه، فقط برای ما انقلابی ها نیست. قرار است این دولت دولت اسلامی بشود، جامعه جامعه اسلامی شود، باید جهان جهان اسلامی شود تا امام زمان بیاد. پس رسالت ما نه تنها در محدود به مرزها بلکه فراتر از مرزهاست. باید تبیین کنیم. باید امروزه چند تا مسئله در دنیا بعد از شهادت آقا جا افتاده. من چون میخواستم مثل این مسائلی رو بگم رد بدم، دیدم وقت داره میگذره، این دو ستا رو بگم جمع کنم. چند تا مسئله بعد از شهادت آقا را افتاد. اینا مسائلی بود که امام شهیدمون در 40 دهه مدیریتشون در جهان اینو جاری و ساری ساختن. یارانی در جامعه او رو پیاده کردن، گرچه قلیل. امروز جامعه داره یک صدا اون رو فریاد میزنه و این امروز برای دنیا سوال شده. اون رو باید حفظ کنیم. دستاوردهای شهادت آقا داره تبدیل به سبک زندگی برای ما میشه. اگر این رو حفظ کنیم مطمئن باشید دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی شکل خواهد گرفت. اولین مسئلهش بحث عدالت خواهی و مبارزه با ظلم است. ما یه مقدار شل شده بودیم. دوباره تو انتخابات ها میگفتن آقا فلانی بیاد جنگ میشه. ما میترسیدیم. از جهاد میترسیدیم. برای همین همیشه لیبرال ها سوء استفاده کردن و در انتخابات رأی آوردن. خون امام ما کاری کرد دیگه کسی از شهادت نمیترسه. امروز کشور 30 خورده میلیون جانفدا داره. این خیلی مهمه در دنیا. لذا امروز اعلام میکنیم ما برای خونخواهی امام عزیزمون جانمونو میدیم. آن مرده که زردمو تهدید میکنه من شما رو بمباران میکنم، همه تونو از بین میبرم، ببر. ما از اماممون یاد گرفتیم مثل توابین که اگر یه روزی میدان نیامدیم تا سرپای جانمون وسط میدانیم. این به برکت خون امام شهیدمونه. این چیزیست که امروز دنیا درش مانده که اینا کیان اینگونه برای مبارزه با ظلم آمدن. پاتون از ایران بذارید بیرون، ببینید این استکبار ستیزی شما علیه فرعون و نمرود زمان چقدر در دنیا دستاورد آورده. من به شما خبر بدم، وهابی های آفریقا من گزارش دارم در نمازشون خروط میخونن و انقلاب ما رو دعا میکنن. بدانید وهابی ها اصلا ما رو قبول نداشتن. بدانید وهابی ها اصلا در نماز خروط ندارن، فقط در حالت استرار خروط میخونن. الان تو نمازشون خروط میخونن و ما رو دعا میکنن. خیلی ها میگن ما فکر میکردیم در قضیه بشار اسد، شما چون با بشار بودید و چون اینا همه طرفدار داعش بودن فکر میکردن دولت داعش دولت اسلامیه دیگه. تبلیغات عربستان و قطر، شبکه الجزیره و العربیه به دنیا اینجوری جا آموخته بود که اونی که با اسرائیل بشار اسد، اونی که علیه اسرائیل داعشه. و چون ما با بشار اسد بودیم ما رو متهم میکردن که شما ضد اسلامی. خون امام شهید ما به اینا نشان داد آنی که ضد اسرائیل و ضد آمریکا و ضد استکباره جمهوری اسلامی ایرانه، آنانی که در انقلاب اسلامی تربیت یافتن. خیلی این حرکت در دنیا، این مال مسلمانان اهل سنت، شیعیان که همیشه پای میدان بودن. امروز به شما بگم مسیحیان پنتاکیست و مسیحیان کاتولیک در آمریکای لاتین امروزه به خونخواهی امام ما علیه آمریکا حرف میزنن، بیانیه میدن. میدونید چرا؟ چون سالها در استعمار انگلیس، اسپانیا و پرتغال اینا مسیحیانی بودن که اونجا رو فتح کردن، بومیان رو قتل عام کردن، صدها میلیون سرخپوست رو در آمریکا قتل عام کردن تا مسیحیت کذایی خودشون رو اونجا ترویج بدن. و آن مسیحیتی که با استکبار دست به دست هم داد همواره جلوی حرکت‌های انقلابی رو گرفت. امروز جنبش‌های آزادی‌خواهی که در آمریکای لاتین داره شکل می‌گیره به برکت جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های سردار مقاومت حاج قاسم عزیز بود. اینا دستاوردهای انقلابه که بعد از خون امام شهید ما فراگیر شد. از جمله چیزهای دیگه‌ای که در سبک زندگی ما جا افتاد و دنیا رو متحیر کرد این مدل سبک زندگیه که 120 شب این مردم کف خیابانن، دولت هیچ هزینه‌ای نمی‌کنه، خود مردم دارن انفاق می‌کنن، خود مردم شعار تولید می‌کنن، خود مردم هوای همدیگر رو دارن، خود مردم دلشون برای هم می‌سوزه، خود مردم عدالت خواهن. از کجا آمده؟ چرا این مردم خسته نمیشن؟ وقتی بهشون میگی شعار این مردم حیات من ذله امام حسینه، براشون سوال این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه. بله امروز امام حسین داره در دنیا مطرح میشه دوباره، بازخوانی قیام امام حسینی که باعث قیام مهاتما گاندی در هند شد دوباره داره در دنیا مطرح میشه. امروز ظهور مهدی صاحب الزمان دوباره داره مطرح میشه، کسی که قرار است بیاید و جهان رو پر از عدداد کند. من بحثم رو جمع کنم بزرگواران، همه قرآن دوباره داره تکرار میشه، همه داستانهای قرآن داره تکرار میشه، داستان یوسف هم داره تکرار میشه. یوسف سالها در غیبت بود، خدا بنیامین را مدتی برد در غیبت، بعد هر دو با هم آمدن. انشاءالله غیبت ولی فقیه ما با غیبت امام زمان ما با حضور این مردم و نابودی استکبار و تضمین حفظ جان امام انشاءالله به زودی محقق خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.